شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. شالگل خوجا هستم همراهتون. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 21 ژانویه. نباید برای خیرخواهی از آزادی محروم نمود. سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان خواسته است دونیور نبیفی 80 ساله را رها کند. حکم 7 سال زندان برای یک مرد 80 ساله برابر به حکم قتل است، زیرا تمام دلیل ها برای این نگرانی وجود دارد. مرد کرزان های بزرگ بختر میگویند بهتر میبود اگر مقامات توجیک در راه اندازی تجارت خصوصی به آنها کمک مالی میرساندند. تا سال 2025 تاجیکستان با حساب کنک های نو حق برق را میگیرد، اما نرخ را نیز میبردارد. سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان رهایی فوری دونیور نبیفی 80 ساله را تقاضا کرده است. نبیف 28 دکبر سال گذشته در یک محکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم گردید. سازمان دیدبان حقوق بشر در اظهارات روز چهارشنبه گفت دونیور نبیف را برای خیرخواهی از آزادی محروم کردند. سینت سلطان علی و نماینده دیدبان حقوق بشر امروز در صحبت با رادیو آزادی دونیور نبیف را قربانی سلسله بازداشت و محکومیت ها با انگیزه های سیاسی نامید.
دونیور نبیف пополнил длинный список жертв политических репрессий в Таджикистане в рамках нынешнего
Дониор Набиев фехраси дарози қурбониёни саркубҳои сиёсӣ дар Таҷикистонро дарозтар кард, ки баъди буҳрони ҳуқуқи инсон дар кишвар дар 7 соли пеш ба вуҷуд омад. Парвандаи ӯ шаҳодати он аст, ки ҳеҷ чизе пешрои ҳукумати Таҷикистон ва мақомоти Таҷикистонро ҳангоми таъқиби мухолифони сиёсиаш намегирад. Ҳукми 7 соли зиндон барои як марди 80 сола баробар ба ҳукми қатл است، زیرا تمام دلیل ها برای این نگرانی وجود دارد که او از زندان زنده بیرون نمی آید و دلیل ها وضعیتی او و گزارش ها درباره خروج کووید در زندان های تاجیکستان است. سازمان جهانی تندرستی به کشورها و حکومت ها توصیه داده است که در زمان پاندمی افراد آسیب پذیر در برابر بیماری را آزاد کنند. به این گروه پرنسولون هم داخل می شوند. دونیور نبیف نباید برای کمک به محتاجان در زندان نشیند. او را حداقل با نظر داشتی ارزش های انسان دوستانه وضع سیاتی باید فوراً آزاد کنند، اگرچه روند بررسی شکایت از حکم او ادامه دارد.
Хотя бы по гуманитарным соображениям, по на гуманитарных основаниях.
Дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд Дониёр Набиев таи чанд сол ҳар моҳ аз 15 то 30 доллар ҳаққи бознишастагиашро ба наздикони муҳтоҷи аъзои зиндони ҳизби дар кишвар мамнӯи назрати исломӣ додааст. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 8 январ имсол гуфта буд узви собиқи ҳизби дар кишвар мамнӯи назрати исломӣ бо гуноҳи ифродгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик ба зиндон маҳкум шудааст. در تاجیکستان در برابری مردان همه ساله در میان زنان نیز شماره کرجون می افزاید. تلاش پیدا کردن نان فرزندان برخی از زنان ولایت خاتون را همه روزه به مرد کار بازار شهر بختر می برد. با فعال شدن این بازار در جنوب تاجیکستان از چند سال به این طرف مقامات تلاش می کنند کرجون را به دوره های کوتاه مدت آموزشی فرا بگیرند، ولی با این هم تعداد زنان در مرد کار بازار کم نمی شود.
اینجا مردی کاربازاری شهری باختر است. در یک گوشه آن زنان جمع می شوند و منتظری کاردهنده می مانند. گاه در اینجا تا 100 نفر را می بینید. چند پیش وزیر مهنت اینجا بود و ملاقاتش با زنان در شبکه‌های اجتماعی هیاهوی برانگیخت. حالا یک سازمان به این بانوان راه‌های تجارت و کسب و کار می‌آموزد. برگزار کنندگان دوره آموزشی امیدوارند که بعد از این زنان با کاری دائمی و درست تامین می‌شوند.
دو زندگی، پزندگی، بعد پرکمخرسکی کشانای حسن، کامپیوتری، مرا رحمت به حکومت ولایت، رحمت به حکومت شهر تشکلات ما را دستگیری کرده استاد است. اینا با ما 12 ساتق 10 ساتق 12 ساتق زمین جدا کرده است. مرکز شهر بینای سه آشانه می سازیم، هم آفیسمون در همینجا می شود، هم کارخانمون در همینجا می شود، هم کورس های آموزشیمون. دیگر زنها در بازار مردکاری نمی چینند، کسی که چه هنری که دارد در همینجا هنرش نشون داده می گیرند.
بعضی از زنان می گویند درس خوب است ولی بهتر می بود اگر در راه اندازی تجارت خصوصی به آنها کمک مالی هم می کردند.
اما چیزی که مثال بودجت باشه، اما در پلم که باشه، ما می کنم خونم در دخوفکم که باشه، پلم باشه، اما محصولات چه می گیرم در خونه می کنم، می برم یه لبی بزرگ می فروشم. ندارم دخوفکه، ندارم مثال چه برم، ندارم ماشینه، زورم نمیرسه.
پول باشه که من اگونجا دکان بگیرم سودا پیش ببرم. من ایبان پول گرفتگیم، هر موقع پول میسپرم در بانک.
ختلان سرحالی ترین ولایت تاجیکستان است و تعداد بیکاران به خصوص در میان زنان آنجا زیاد است. مخامات میگویند سعی دارند زنان بیکار را با شغل تامین کنند.
ما وایستات اگنتی میان شغل در ولایت ختلان با مقصد با شغل فرار گرفتن و با کسب و کار جلب آمدن مردکاران شهر بختر در سال 2020 پنج مرتبه یارمارکای جوی کوری خلی وظیفه حضور خود را و در ماه ینوار یک مرتبه یارمارکای جوی کوری خلی وظیفه حضور خود را گزارانیده است. این در این 160 نفر مردکاران همین مردکار بزرگ اشتراک نمودند و
به سبب بیکاری زیاد در تاجیکستان سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند. صفی زنان هم در بین آنها سال به سال زیاد می شود.
اول پول، بعد برق. تاجیکستان با یاری بانک آسیای رشد در هفت منطقه کشور توسط نو و جمله حسابکنک های الکترونی نصب کردن است. این نو حسابکنک ها به شکل پیش پرداخت کار میکنند، یعنی ساکنان اول در کارت پول گذرانده سپس برابر با آن برق میگیرند. مقامات باور دارند با این واسطه جمع‌آوری حق استفاده نیروی برق از اهالی پره شده تلفات نیروی برق را کم خواهند کرد. اما یک شرط بانک آسیای رشد این است که تاجیکستان نرخ نیروی برق را افزایش بدهد. همکار میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما و نخست بگویید خرج این طرح چند است و دقیقاً ساکنان کدام منطقه کشور به اصول پیش پرداخت میگذرند؟
سلام شهلا. بله، این طرح با پول بانک آسیای رشد اجرا می شود و برای آن 105 میلیون دلار کمک بی بازگشت جدا کرده می شود. تاجیکستان در این زمینه نیت دارد با خرج 52 میلیون دلار بر اضافه تجهیزات نوی عمومی همچنین در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکین، استرفشان، اسفره، کان بادام، بوستان و ناحیه دنگره بیش از 398 هزار حسابکنک الکترونی برقی نصب کنند. پس از این فروش برق با اصول بیلینگ براه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاینی به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری کارت خاص داده می شود و او موافق همان پول یا همون اندازه مبلغی که در کارت گذاشته است نیروی برق می گیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنند به طور اتوماتیک انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع می کنند. تاجیکستان تا به حال نصب حسابکنک های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند و سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است و این تجربه نو است.
آیا نتیجه کاری چنین حسابکنک ها که در این مناطق توری گفتید نصب شد چی بوده است و ساکنان چی میگویند؟
شالا ببینید، مقامات از نتیجه آن راضی اند اما ساکنان نچندان. برای مثال مقامات شهر لبکان پس از یک سال نصب حسابکنک ها گفتند که مردم در استفاده برق صرفه‌کار شد و پول آن را در وقتش پرداخت میکنند. اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمد دائمی دارند و وقتی پول کار تمام می شود خانواده ها گاه دو سه روز بی برق می مانند چون که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. شکایت های به این مانند پس از نصب چنین حسابکنک ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. اینجا می شود گفت که اجرای این طرح تنها با حسابکنک ها ختم نمی شود. تاجیکستان برابر گرفتن مبلغ های بی بازگشت از بانک آسیای رشد وظیفه دار شده است که تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند که هم خراجات تولید و هم تقسیم برق را روپوش کند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی حدود 23 درهم است. به حساب برق تاجیک نرخ هر کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم ارزش دارد ولی به جای فایده ضرر میبینند. وضعی مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سال هاست که ناگوار میمونند. در سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سومان یا برابر به 2 میلیارد و 500 میلیون رسیده است.
تشکر برای صحبت. زمینان تاجیکستان سال هاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2017 مقامات از انجام لیمیت در زمستان گفته بودند، اما در آخر سال 2020 و آغاز سال 2021 محدود کردن نیروی برق به خانه ساکنان دهات رسما جاری شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق به کمبود دریاها و آبانبوری نیروگاه‌ها از جمله نارک وابسته میباشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وزارت تندرستی تاجیکستان برای دریافت 2 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به سازمان جهانی تندرستی درخواست داده است. این مقامات گفتند در صورت دریافت واکسن پیش از همه طبیبان و افرادی از 50 سال بالا ام کرده می شوند. پزشکان میگویند تاجیکستان در امکانی ضد کرونا ویروس تاخیر میکند، هرچند وزارت تندرستی هر گونه کشول کاری را رد دارد. درخواست تاجیکستان برای دریافت واکسن در دایره برنامه کوواکس ارسال شده است. برنامه مذکور زیر نظر سازمان جهانی تندرستی عمل کردن 92 کشور را فرا میگیرد. چون از کووید 19 گفتیم، حالا گزارش داریم درباره پرستار ایرانی سومیه حسین زاده که چند هفته اول پاندمی کرونا ویروس به استراحت و دور از خانواده و نزدیکانش کار کرده است. وی میگوید شعبه آنها در بیمارخانه شریعت تهران در این دوره به میدان جنگ مانند بود.
سومیه حسین زاده 36 ساله است. او در شعبه بیماری های کرونا ویروس بیمارخانه شریعت تهران کار میکند. برای وارد شدن به این شعبه او باید نقاب، دو دست پوش، سرپوش و لباس مخصوص حمایتی بپوشد. 40 روز اول پاندمی او پای هم نوبت دار بود و امکان نداشت که خانواده اش را ببیند. سومیه میگوید چند ماه اول کارش با میدان جنگ شباهت داشت. پیرانسالان و زنان حامله میفوتیدند.
اصلا تخترین زمان برای ما زمانی هستش که میبینیم آمار جانباختگان در اثر بیماران کرونا رو به افزایش هست و داره زیاد میشه و هر بار که کسی پیش ما جونش رو از دست میده قاعدتا عزیزی از یک خانواده و این درد رو ما هم مثل اونها احساس میکنیم و بالاخص در خصوص مادران باردار هست، مادران پرخطری که هم خودشون و هم جنینشون متاسفانه درگیر این بیماری میشن و جونشون رو از دست میدن. این بدترین شرایطی است که ما کار درمان میتونیم تجربهش بکنیم که متاسفانه این اتفاق هم زیاد افتاده.
طبق اطلاع وزارت تندرستی ایران 60% پرستاران با کرونا ویروس گرفتار شدند.
خیلی از همکارای ما مبتلا شدن، منتها مصممتر دارن دقت میکنن، کار میکنن، چون خودشون انگار اون درد رو کشیدن و بیشتر سعی میکنن که حالشون بهتر بشه و به مریض ها برسن.
حسین زاده حالا امکانی بیشتری دیدن نزدیکانش را دارد. اخیرا شوهرش هم مبتلای کووید 19 شد.
بله، ترس بود. خودم هم یه بار مبتلا شدم با توجه به زحماتی که همسرم برام کشیدن و تونستم از این بیماری نمیگم جون، یعنی واقعا بیماری بسیار خطرناکه، خودم اینو حس کردم و واقعا سخته، یعنی واقعا گفتنش شاید راحت باشه ولی من اینو حس کردم. دخترمو اول فرستادم، بعد اوضاع که خوب شد الحمدلله آوردمش خونه.
طبق گزارش ها در ایران 1.2 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 50 هزار نفر فوتیده است، ولی تخمین می رود که شماره قربانیان و گرفتاران از این بیشتر بوده. مقامات آمار واقعی را پنهان می کند.
مشوق اصلی خودم لحظه که در کنارم بودن همسرم بودن، بعد از اون پدر و مادر با من تماس گرفتن، برادر و خواهرم، و واقعا این که به هر حال درسی که آموختیم، تخصصی که داریم و الان زمانی است که باید کمک بکنیم.
حالا سومیه مبارزه را در خانه ادامه می دهد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
ارز میساخت من میخوام خیلی ارزان شد دو سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را پیشکش شما میکنم. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ 20 ژانویه با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف، بابای دانه 80 ساله، از حکومت تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. نبیف را ماهی آوگوست سال 2020 دستگیر و روز 28 دکبر سال گذشته در یک محاکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم کردند. سینت سلطان علی و نماینده هیومن رایتس واچ دیدبان حقوق بشر با ارسال پیام ویدیویی در روز 21 ژانویه به رادیو آزادی گفت
دانیار نبیف فهرست
دراز قربانیان سرکوب‌های سیاسی در تاجیکستان را دراستر کرد که بعد بحران حقوق انسان در کشور در 7 سال پیش به وجود آمد. پرونده او شهادت آن است که هیچ چیز پیش روی حکومت تاجیکستان و مقامات تاجیکستان را هنگام تعقیب مخالفان سیاسیش نمیگیرد.
پیوندانش
گفتند او بیمار سیل است و وضعش در زندان بد شده است. آنها نیز از دادگاه عالی تاجیکستان خواستند اجازه بدهد که او در بیرون از زندان حکمش را ادا کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در اظهارات روز چهارشنبه گفت دانیار نبیف را برای خیرخواهی از آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند. به نوشته سازمان او طی چند سال هر ماه از 15 تا 30 دلار حق بازنشستگیش را به نزدیکان محتاج اعضای زندان حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ژانویه امسال گفت عضو سابق حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک به زندان محکوم شده است. وزارت کارهای خارجه روسیه در آغاز کار پرزیدنت جو بایدن به حکومت نوی آمریکا پیشنهاد کرد که سازشنامه دو جانبه CHBC را درباره چاره‌های کاهش و محدودسازی سلاح استراتژی 5 سال دیگر دراز کرده شود. در این باره سامانه RBK خبر داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 19 ژانویه گفت است اگر واشنگتن در مورد حفظ سازشنامه CHBC اقدام کند، مسکو از آن استقبال خواهد کرد. انتونی بلینکن، نامزد نو به مقام کاتب دولتی آمریکا، روز 19 ژانویه گفت حکومت بایدن تلاش حفظ این سازشنامه را خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، سال گذشته از واشنگتن خواسته بود که بدون هیچ قید و شرط مهلت سازشنامه برای یک سال تمدید شود. کارشناسان میگویند بدون این سازشنامه بین دو کشور پایگاه نوی تسلیحات شروع خواهد شد. سازشنامه CHBC سال 2010 بین دو کشور امضا شد و مهلتش ماهی آینده به پایان میرسد. این سازشنامه تعداد کلاهک های هسته‌ای، موشک و بمب اندازها را در ارتش دو کشور محدود میکند. شبکه اجتماعی تویتر صحیفه سفارت چین را در ایالات متحده آمریکا پس از نشر مطلبی که از سیاست‌های چین در شینجان حمایت می‌کرد بسته است. قبل از این ماموریت دونالد ترامپ سیاست‌های پکین را در این منطقه نسبت به اقلیت‌های ملی و دینی نسل‌کشی یا گنوسید نامیده بود. نماینده رسمی تویتر روز 20 ژانویه گفت ما عملهای ضد بشری را نسبت به گروهی از آدمان بنابر دینشان، سن سال، بیماری، قوم و نژاد محکوم میکنیم. در یک نوشته در صحیفه سفارت چین ماه قبل گفته میشد که زنان اویغور دیگر ماشین برای تولید کودکان نیستند. این نوشته در استناد به مطلب نشریه دولتی چین دیلی تهیه شده بود. تویتر این نوشته را پاک کرده با جاش عکسی را گذاشت که در آن گفته می شود این مطلب دیگر دسترس نخواهد بود. تویتر نوشته هایی را که ضد سیاست های خود می داند نوعیان می کند و همچنان از مؤلفان آن طلب می کند چون این نوشته ها را داوطلبانه پاک کنند. صحیفه سفارت چین در آمریکا نوشته را پاک نکرد و همچنان از 9 ژانویه به این جانب مطلبی هم نشر ننمود. در مرکز برق و گرمیدهی نووا انگرین ولایت تاشکند ازبکستان که چند پیش فعالیتش قطع شده تعمیر و بازسازی می شد 20 ژانویه ترکش به عمل آمده است.
با آگهی وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان در نتیجه 3 کس به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر زخمی شدند. هلاک شده ها و زخمیان کارمندان شرکت خدمت‌رسانی هستند که با تعمیر مرکز مشغول است، افزود است منبع. تحقیق سبب های حادثه آغاز شده است، منبع افزوده که در نتیجه ترکه زیربنایی و تجهیزات تکنولوژی مرکز آسیب ندیده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرد که سیاست پرزیدنت سابق دونالد ترامپ درباره محدود کردن سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان نشین را به این کشور بیکار میکند. فرمان روز 20 ژانویه امضا شد. این یکی از 17 فرمان و دستورهایی است که سیاست‌های کلیدی ترامپ را بیکار میکند و بایدن در روز نخستین ریاستش آنها را صادر کرد. کاخ سفید فرمان رئیس جمهوری سابق را برانگیزنده عداوت دینی و گانه ستیزی نامید. فرمان نو وزارت کارهای خارجی آمریکا را عهده‌دار کرد که صدور ویزا را به ساکنان کشورهایی که فرمان قبلی منع می‌کرد برقرار کند و نسبت به شخصانی که از آن زیان دیدن عدالت را برقرار نماید، به خصوص نسبت به آنهایی که بنا به فرمان قبلی برایشان روادید مهاجرت داده نشد. این قدم مهم در راهیم کمک به شخصان علاهیده و آیله ها می باشد که از سیاست ماموریت ترامپ که با ارزش های امریکایی همخوانی نداشت زیان دیدن، آمد است در بیانیه کاخ سفید. تصمیم به اسلام منع مسلمان ها از نخستین اقدام هایی است که دونالد ترامپ سال 2017 زمانی که به سر قدرت آمد روی دست گرفت. این تصمیم بنابر پیش آمدن چند مشکلات حقوقی بعداً تغییر داده شد که محدودیت سفر را نسبت به کشورهای غیر مسلمان هم جاری کرد. این فرمان ترامپ عملاً سفر شهروندان ایران، عراق، لیبیا، سودان، سوریه و یمن را به آمریکا محدود کرد. بعداً عراق و سودان از این فهرست بیرون شدند و به جای آن چاد، کره شمالی و ونزوئلا وارد گردید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ستاد مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان اعلان کرد که به نمازگزاری دسته جمعی در مسجدهای کشور از 1 فوریه امسال اجازه داد، اما با رعایت قاعده های بهداشتی. قرار در این باره روز 20 ژانویه صادر شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در قرار ستاد از جمله آمده است با در نظر داشت تدریجا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی وابسته به سرایت کرونا ویروس کووید 19 از 1 فوریه سال 2021 در قلمرو مملکت برگزاری عبادت دسته جمعانه در اتحادیه‌های دینی از جمله نمازهای جمعه در مسجدها با رعایت قطعی قاعده‌های بهداشتی شخصی جمعیتی اجازه داده شود. ستاد جمهوری به کمیته دین، وزارت تندرستی و مرکز اسلامی دستور داده است که رعایت قاعده های بهداشتی را در مسجدها نظارت کنند. نمازگزاران هم موظف شدند که در نمازهای دسته جمعی نقاب داشته باشند. در قرار ستاد هشدار داده شده است که در مسجدهایی که طلبات گیگین شخصی و جمعیتی وابسته به پیشگیری بیماری های سیرویتی رعایت نمیگردد، فعالیت آن مسجدها منع کرده می شود. چند ساعت قبل از این قرار، افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در فیسبوک نوشت با در نظر داشته به اعتدال آمدن وضع و درخواست زیاد هموطنان، این نهاد به ستاد پیشنهاد کرده است که در این مسجدها باز شوند. مسجدها در تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعداً از 18 اپریل سال گذشته تا اینجانب بستند. در پی مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعداً مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. باز نشدن در این مسجدها از سوال هایی بود که در شبکه های اجتماعی زیاد مطرح می شد. از جمله در یک نظرسنجی غیر رسمی رادیو آزادی در یوتیوب که امروز از همه سوال اساسی برای شما کدام است، 23,000 نفر اشتراک کرده 67% کی گشوده شدن این مسجدها را ذکر کردند. نمازگزاری در مسجدها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی 1 هفته است درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. در تاجیکستان حدود 4,000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از انجام بازسازی کاروان، بزرگترین بازار لباس تاجیکستان، دزدانی که صبر دیگر نمی‌توانند در اینجا فعالیت داشته باشند. بیش از 500 دوربین نظارتی هر یک قدم مشتری و فروشنده ها را تحت نظارت قرار می‌دهند. با در نظر داشت تجربه تلخ آتش سوزی قبلی در این بازار، در صورت احساس حتی دود یک سیگار، نظام ساختار خاموشکنی به صورت اوتوماتی فعال شده هر یک منبع خطر را آب می پاشد. من اسکندر فیروز از جریان بازسازی این بازار دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. بازار کاروان شهر دوشنبه در گذشته بارها مورد آتش سوزی قرار گرفته و در پی آنها خسارات زیادی مالی برداشته بود. حلیمه مولانوا رئیس این بازار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این دلیل مسئولان ضمن بازسازی به گونه مرگزیده به این نقطه توجه بیشتر دادند. طبق طرح نوی بازار کلیه سفره ها و مرکزهای تجارتی با نظام اوتوماتی ضد سختاری مجهز شدند. حلیمه مولانا توضیح داد که بر اساس قرار شهرداری دوشنبه از ماه مارس سال گذشته بازسازی زمانوی بازار کاروان شروع شده، حالا از 10 قسمت اصلی بخش اولش مورد استفاده قرار داده شد.
در اومدگاه هفته بود پیشتر. حوزه طبق لایه نو، یعنی که از دو طرف بازار و دوبارش 24 دروازه می شد.
طبق طرح جدید، حالا قسمت نوشده بازار که از آن در گذشته با عنوان دروازه رقم 7 نام برده می شد، به صورت شبانه روزی نظارت ویدیوی می شود. امید رحمانوف، نظارتچی در مرکز نظارت ویدیوی در بازار کاروان می گوید که تنها برای نظارت قسمت اولی بازار 250 دوربین نظارت در همه کوچه و راه رو و دکان ها نصب شده است.
هر یک دکان، هر یک مغازه ده عدلی عدلی تجاری چیز دیگه سیستم از دیگه یکان فلوکت شد ما در اجاد استرازه مبروه کدام قطاره چندون مگزینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیره.
طبق طرح نو برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزلی ساکنان را با قیمت‌های رضایتی طرفین خریده قسمت زمین را برای بنیاد راه آماده کرده است. راهروها و سفره‌های تاجران با هواکش‌ها و بادبزک‌ها مجهز شدند که فعالیت تاجران در فصل تابستان را سبک می‌کند. صباحت خیرالله‌ایوا یکی از تاجران بازار بازسازی شده می گوید که در مقایسه با فعالیت قبلیشان همکنون تجارت در اینجا خیلی براحت شده است.
ما بسیار به شرایط کار میکریم. حاضر بسیار دما به حد معقول این جای ساختمون نو کردگیمون. کدومه که جای خودشای جوره دولت کم ترک میته، کدومه که دست مردم گیره خیلی جوره مردم با قیمت تر ممکن تیه.
در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان و در زیر مرکزهای تجارتی توقفگاه ها ساخته می شوند. بزرگترین توقفگاه 6 طبقه ای است و برای 500 ماشین پیش بینی می شود. حلیمه مولانوا همچنین از اعلام هزینه عمومی بازسازی بازار کاروان خودداری کرد و گفت که به دلیل خروج بیماری کووید 19 شرایط دریافت و خریداری محصولات ساختمانی افزایش یافته است و فعلا بازار کاروان این محصولات را با نرخ گرانتر خریداری میکند.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دل بریم عجبی نازنین نازنین دل بریم عجبی خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی میایی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 20 ژانویه در نخستین ساعت‌های پس از سوگند یاد کردن ابده فرمان امضا کرد. طبق این فرمان‌ها از جمله آمریکا با پیمان اقلیمی پاریس برمیگردد و فرمان محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها که دونالد ترامپ آن را امضا کرده بود بیکار می‌شود. گفته می‌شود که 9 فرمان امضا شده از سوی بایدن برای تغییر تصمیم‌های حکومت گذشته آمریکا بوده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این فرمان‌ها هنگام سخنرانی در مراسم سوگند یادکنی گفت که با این اقدام‌ها ما اتحاد خود را بازسازی و بار دیگر با جهان تعامل خواهیم کرد. جو بایدن روز چهارشنبه در مراسم به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و رسما زمام امور را به دست گرفت. نخستین فرمان که بایدن امضا کرد دستور استفاده از نقاب طبی در همه بناهای دولتی برای پیشگیری از پهن‌شوی کرونا ویروس می باشد. دومین فرمان جو بایدن درباره برابری نژادی و حمایت از گروه های محرومی جامعه است. جو بایدن همچنین سومین فرمان خود دستور بازگشت آمریکا با پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرد. آمریکا در سال 2017 با فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از این پیمان خارج شده بود. پیمان اقلیمی پاریس با تلاش حکومت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و با حضور نمایندگان 196 کشور امضا شده بود. این پیمان برای کم کردن گرمایش زمین به امضا رسید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین فرمان بیکار کردن محدودیت های مهاجرتی برای شهروندان چند کشور را امضا کرد. فرمان ایجاد محدودیت ها برای سفر و مهاجرت از چند کشوری مسلمان به آمریکا را دونالد ترامپ صادر کرد و او هدف از آن را پیشگیری از ورود به گفته او تروریست های اسلامگرا به آمریکا گفته بود. در این فهرست نام ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سودان و سومالیا دیده می شد. آقای ترامپ بعداً عراق و سودان را از این فهرست بیرون کرد. اما او بعداً کشورهای چاد، کره شمالی و ونزوئلا را به این فهرست وارد کرد. این فرمان در داخل آمریکا مخالفت‌های زیادی را برانگیخت. با گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا فرمان بازگشت این کشور به سازمان جهانی تندرستی را نیز امضا کرده است. جو بایدن همچنین روز چهارشنبه در کاخ سفید به طور آنلاین مراسم ادای سوگند 10 نفر از مقام‌های سیاسی نو این کشور را که تعیین آنها نیازمند تایید سند نبود برگزار کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
کمیته بین المللی المپی از لغو المپیاده توکیو دست کشید. 14 داور از تاجیکستان برای خط حکمان فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در سال 2021 داخل شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کمیته بین المللی اولمپی از لغو بازی های 32 تابستانه اولمپی در توکیو دست کشید. در این باره عضو کمیته بین المللی اولمپی ریچارد پاوند در مصاحبه با کیودو نیوز اظهار داشته است. با گفته او المپیاد باید امسال برگزار شود، زیرا باز یک تاخیر دیگر دشوار خواهد بود. فاوند ذکر کرده است که اگر وضع پنجشنبه کرونا ویروس خیلی دشوار باشد، پس المپیاد می تواند بدون تماشاگران گذرانیده شود. وی افزوده است هرچند برگزاری مسابقه ها با تماشاگران گوارا است، اما این اصلا حتمی نیست. قبلا خبر داده شده بود که بیش از 80% ژاپنی ها می خواهند بازی های تابستانه المپی را در توکیو به مهلت دیگر گذرانند یا کاملا بیکار کنند. یادآور می شوم المپیاد تابستانه سال 2020 در توکیو به دلیل پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد که در این باره روز 24 مارس سال گذشته معلوم گشته بود. مدیر کمیته تدارکات بازی ها هارویوکی تاکاهاشی امکانات باز به تاخیر انداختن بازی های المپی را اعتراف کرده بود. همزمان او تاکید نمود که بازی ها را کاملا لغو کردن غیر امکان است، زیرا این به اقتصاد ژاپن و جهان ضربه عظیم خواهد زد. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 آوگوست و پارا المپیاد از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر سال روان برگزار می شوند. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رویخط داورانی را که بازی های بین المللی را در سال 2021 حکمی می کنند نشر کرد. به این رویخط از تاجیکستان 14 نفر، 5 داور و 7 یاور داوری فیفا اید به فوتبال و 2 حکم اید به فوتزال داخل شدند. از این رویخط 9 نفر به رویخط داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند. اینها داوران فیفا نصرالله کبیروف، گلمرات سعدالله و سیاد جان زینی دینف، اینچنین یاوران داوری فیفا خسرو صدیق زاد، اکمل بوریف، حسن کریموف، وفا قرایف، اسماعیل نورالیف و فرهاد قرالف می باشند. داوری فیفا گلمرود سعدالله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها، داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که به حیث سردار در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که بین منتخب های زیر 16 سال ها، زیر 19 سال ها و دیگر مسابقه هایی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگن همچون سردار تعیینات میگیرند.
داوران فیفا اید به فوتزال بهروز مرتضایف و سهراب ستاروف برای اون که برای خط داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا اید به فوتزال شامل شوند، امسال از یک چند آزمایش میگذرند.
مهاجرت به روسیه یگانه راه حل مشکل بیکاری نیست. این نکته را سال چهارم است که فعالان مرکزی نوآوری های پامیر با تشکیل جای کار و پیشنهاد خدمت رسانی توسط اینترنت ثابت میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. پیشنهاد خدمات رقمی به کارفرمایان در کشورهای خارجی توسط اینترنت و دریافت پول برای این فعالیت شرح مختصری کار است که جوانان مرکزی نوآوری های پامیر در شهر خاروق به آن مشغولند. فعالان به این نظرند که این شیوه کار میتواند راه حل بیکاری در منطقه و همچنین در کشور شود. در 4 سال موجودیت طرح آنها موفق شدند از چند کارمند به یک تیم 70 نفری تبدیل شوند و نیت دارند که در آینده صف خود را زیادتر کنند. حکومت ولایت بدخشان وعده داده است که از این طرح پشتیبانی میکند. آوتسورسینگ یا مدل نوی معروف موفق‌تری تجارت چون ایمپکت سورسینگ با متخصصان در بخش فناوری‌های اطلاعاتی و اقتصادی رقمی امکان می‌دهد همکاری را با شریکان محلی و خارجی براه مانند و توسط اینترنت با هم کار کنند. ولی محمد خان خانجانوف مدیر مرکزی نوآوری های پامیر میگوید حالا کارمندان تنها در بخش رقمی کردن داده ها یا معلومات کار میکنند ولی در آینده میتوانند با بازاریابی یا ویراستاری مشغول شوند. به گفته وی کارمندان مرکز زبان های روسی و انگلیسی و برنامه های کامپیوتری را بلدند و اگر در جای ضرور باشد که با طلبات آن موافق شوند به کارفرما پیشنهاد میکنند آموزش دهد و در زمان همکاری پولش را بگیرد. در حال حاضر به گفته مدیر در این مرکز 5 تیم کار میکنند که هر کدامی از آنها برای خود شرکت پیدا میکنند و توافق میرسند و انجام دادن کارهای مشخصی را به دوش میگیرند. در آینده میگوید او مرکز آنها نیت دارد تا 200-300 جای کار ایجاد کند. با این وجود تاکید میکند مدیر موفقیت هر یک کارمند به آن بستگی دارد که او تا کجا به این کار اعتماد دارد و چقدر خدمت باصفت میرساند و آبروی خود را بالا میبردارد. ماوریگل قاسمبک و مدیر شرکت پمر داتا انتریگ است که در مدت کوتاه توانسته است تیم 26 نفره ای را سازمان دهد و آنها را با جای کاری دائمی تامین کند. من و 2 نفر دیگر به این کار در سال 2016 آغاز کردیم. با گذشت 1 سال شرکت خود را نام‌نویس کردیم. در آغاز برای 4 مغازه در آمریکا کار میکردیم. حالا شمارشان به 400 رسید میگوید ماوریگل. کاری آنها از وارد کردن معلومات در نظام‌ها، آماده کردن گزارش‌ها برای بانک‌ها و حساب فاکتورها عبارت است. در نظامی که ما کار می‌کنیم، عملکردها زیادند، ولی ما حالا تنها به چند از آنها مشغولیم. در آینده نیت داریم صحه فعالیت را وسیع کنیم. میگوید قاسمبکوا. معاش کارمندان به گفته وی برابر به معاش میانه در منطقه است که 1500 سومانی را در بر میگیرد. به فعالیت مرکز چند پیش رهبر ولایت توجه کرد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و شهرداری خاروق علیشهر مرزاناباتوف روز 12 ژانویه از این مرکز دیدن کردند. طوری در صفحه رئیس حکومت ولایت خبر داده می شود فیضوف آمادگی خود را برای پشتیبانی مرکز در امر تشکیل جایهای نویکاری اظهار کرده است و وعده سپرده است که در فرصت های نزدیک برای یافتن بناهای اجاره یاری میرساند. موافق معلومات در سال 2020 از 128,000 اهالی قابل کار ولایت تنها 17% آنها صاحب جای کار دائمی اند و خلاص و 28% در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در 5 سال اخیر تنها بر اساس اطلاع رسمی در ولایت بدخشان شمار بیکاران تا 42% زیاد شده است. سال 2018 وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی مشترکاً با یونیسف تحقیقات در مورد بهاگذاری مدل ایمپکت سورسینگ در تاجیکستان انجام داد. موافق نتیجه های این تحقیقات هم شرکت های داخلی و هم خارجی نیازمندی شدید به کارمندان جوان داشتند که می توانند با داشتن مهارت رقمی کارهای مشخصه را اجرا کنند که در بازار معاصر با نام کاری خرد مشهور است. این نوعی کار برای تاجیکستان خیلی قلایتر است از بس که اکثر اهالی کشور را جوانان تشکیل می دهند و در نواحی دوردست و ولایت ها زندگی می کنند امکان کمی کاریابی دارند. گفته می شود در تورنمای یونیسف. موافق معلومات رسمی در تاجیکستان شمار بیکاران کمتر از 3% است، ولی کارشناسان مستقل میگویند این آمار خیلی دور از واقعیت است و آمار بیکاری از حساب مهاجرت به روسیه کم می شود. حکومت روسیه میگوید که شمار مهاجران کاری تاجیکستان در این کشور از مرز 1 میلیون نفر گذشته است، ولی طبق آمار جانب تاجیکستان شمار آنها تا 500,000 نفر است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تورنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سازمان دهندگان المپیاده توکیو 2020 نیت دارند شماره ورزشکارانی را که در مراسم افتتاح بازی ها اشتراک میکنند کم نمایند. به اطلاع نشریه یومیوری در ابتدا قرار بود که در این چاره‌بینی 11,000 ورزشکار از 200 کشور شرکت ورزد، اما از سبب پاندمی کرونا ویروس کمیته تدارکات بازی ها این شماره را کاهش دادن است. کمیته بین المللی المپی انتظار دارد که در مراسم افتتاح حدود 6,000 ورزشکار اشتراک نماید. با این ترتیب سازمان دهندگان امیدوارند که هنگام مراسم در ورزشگاه از ازدحام در منطقه انتظاری و پهنشوی ویروس جلوگیری کنند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شد، اما به دلیل پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 آوگوست سال 2021 موقوف گذاشته شد. تا حالا از تاجیکستان دو ورزشکار بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. شورای المپی آسیا اعلان کرد بازی های ششمی آسیایی در انشاط سرپوشیده و هنرهای رزمی که می بایست از 21 تا 30 می سال روان در بنکاک تایلند دایر می گشت موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات شورای المپی آسیا ذکر شده است که وضع جهانی پاندمی کووید 19، محدودیت های سفر در بسیار کشورها و پروتکل های ساحه تندرستی در سراسر قاره باعث گرفتن چنین تصمیم گردید. سنه های نوی بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 10 تا 20 مارس سال 2022 به نقشه گرفته شد. به برنامه بازی ها 28 نمودی ورزش و 2 نمودی نمایشی داخل می شوند. ضمناً بانکوک سال 2005 اولین بازی های آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و سال 2009 بازی های آسیایی هنرهای رزمی را میزبانی کرده است. این دومین چاره‌بینی سطح قاره است که به تأخیر گذاشته می شود. قبلاً با قرار شورای المپی آسیا بازی های ششمی ساحلی آسیا که می بایست از 2 تا 10 اپریل سال جاری در شهر سنیه مضافات هینان چین برگزار می شد موقوف گذاشته شد. تیمور رحیموف گشتگیر شناخته تاجیک که چند روز پیش در مسابقه استادان جهانی جودا در شهر دوحه قطر در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نموده 648 امتیاز گرفت، موقعش را در رده‌بندی نوی جهانی و انفرادی المپی خیلی بهتر کرد. او در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است 8 زینب بالا شد و با جایگاه 22 برآمد. همچنین وای در فهرست انفرادی المپی در همین مقام قرار گرفت. پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی موقعش را نگه داشت. وای در وزن 73 کیلو در زینه 14 جایگیر شده است، ولی موقع بهروز خواجه‌زاده در این وزن هم در فهرست جهانی و هم در فهرست انفرادی المپی 7 زینه پایین شد. او در جایگاه 24 قرار دارد. کامران شاهی استاپیریان باشد در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی در وزن تا 90 کیلو 1 زینه پایین رفت و جایگاه 27 را کسب نموده است. این 4 نفر گشتگیران تاجیک برای دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو مبارزه می‌برند. آنها امکان دارند که از ماه فوریه تا ماه ایونی امسال باز در یک چند مسابقات بین المللی در تل اویو اسرائیل
تاشکند ازبکستان، تبلیسی گرجستان، انتالیای ترکیه، پاریژ فرانسه و بوداپشت مجارستان، اینچنین قهرمانی آسیا و اقیانوس در بیشکک قرغیزستان و قهرمانی جهان در بوداپشت مجارستان شرکت ورزیده برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی کوشش نمایند. حالا صحبت داریم با پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف. تیمور، درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در 3 مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوات بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوزمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوزمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه های شما چگونه هست؟
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
ارزوی شما چی هست؟
من ارزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
هم صحبتی من پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که امسال مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله، اینچنین قهرمانی قاره اید به فوتزال را لغو نماید. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، این تصمیم با در نظر داشت نامعینی و خوف‌های مربوط به پاندمی کووید 19، اینچنین حفظ سلامتی و امنیت اشتراک کنندگان مسابقات گرفته شد. بحرین و ازبکستان حقوق میزبانی قسم‌های نهایی جام آسیا را بین نورسان و جوانان در سال 2023 حفظ کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین قهرمانی فوتزال آسیا را که میبایست از 23 مارت تا 3 اپریل سال روان در کویت برگزار میشد بیکار کرد.
کویت حق برگزاری جام فوتزالی آسیا را در سال 2022 که منتخب تاجیکستان نیز در آن شرکت خواهد کرد نگه داشت. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی با بازی‌های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم ملی اردن دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هر دو بازی دوستانه منتخب کشور با منتخب اردن روزهای 1 و 5 فوریه در شهر دبی امارات متحده عربی دویر می‌گردد. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که دسته آمادگی را به بازی‌های دوستانه مقابل تیم ملی اردن آخر ماه ینور شروع خواهد کرد. آقای توشف افزود
این بازی رفیقونه حاضر پروسس تیار گری رفتش است. اساسی بازمو ژاپن کات میانما باز میکند. من با بچه‌ها تیار کردن در کار از برای همون ما تیار میکنیم خودمو.
یادآور می‌شوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همراه تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان به گروه F شامل است. در این گروه منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال نمودند. بازی های باقی مانده مسابقات در گروه F به دلیل پاندمی کووید 19 به ماه های مارس و ایون سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب تاجیکستان 25 مارس در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. رستم خوجایف متخصص 48 ساله تاجیک سرمربی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند تعیین شد. به اطلاع باشگاه فوتبال خوجند رستم خوجایف به حیث سرمربی نایب قهرمان تاجیکستان روز 18 ینور شروع کرد. باید گفت که خوجایف سالهای 2017 و 2018 در وظیفه سرمربی خوجند کار کرده است. خوجند تحت رهبری او سال 2017 مدال‌های نقره مسابقه قهرمانی کشور را به دست آورده اینچنین برنده جام تاجیکستان گردیده است. رستم خوجایف دو بار سالهای 2013 و 2017 بهترین مربی فوتبال تاجیکستان اعتراف شده بود. این متخصص پرتجربه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از موسم نو انتظاری های خوب دارد. وی افزود
تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازیگر خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
رستم خوجایف اینچنین سالهای مختلف همچون سرمربی در دسته های خیر شهری وحدت، وخش قرغان تپه، برقچی دوشنبه، پنچیر ناحیه جلال الدین بلخی و سیسکه دوشنبه کار کرده است. او در گذشته همچون فوتبال باز بجز از باشگاه های تاجیکستان در دسته های فوتبال قزاقستان و بلاروس بازی کرده است. همچنین در هیئت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به دروازه رقیبانش 4 گل زده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.